بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد عربستان را به برادرکشی در یمن متهم کرد. محمد خاتمی هدف از ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران را ایجاد و بست بحران در کشور دانست. وزیر خارجه ایران از احتمال کاهش سطح روابط با برخی کشورها خبر داد. ساعت 30 ثانیه بامداد پنجشنبه 24 دی ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 14 ماه ژانویه سال 2010 میلادی. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت پربرف و سرد جمهوری چک، میزبانان شما در یک ساعت آینده هستیم. هر دوی ما به شما وقت بخیر و خوش آمد میگوییم، به ویژه سوی همه همکارانی که به دلیل نوع کارشون یا اصولاً کمتر صداشون شنیده میشه و یا اینکه اصلاً شنیده نمیشه، اما تهیه این مجله و هر مجله دیگری به همت آنها نیز بسته است. نخست خبرها رو بشنویم از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران عربستان سعودی را به برادرکشی در یمن متهم کرد. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک سخنرانی در خوزستان با اشاره به جنگ میان شورشیان شیعه و دولت یمن گفت انتظار این بود عربستان در دعوای خانگی دعوای خانگی یمن پدری و برادر بزرگی کند، نه اینکه خود وارد جنگ شود، توپ‌ها و بمب‌ها را علیه ملت‌های مسلمان به کار بیندازد. پایان نقل قول. آقای احمدی نژاد ادعا کرد بحران یمن را آمریکا، انگلیس و اسرائیل به راه انداختند تا بر منطقه خاورمیانه مسلط شوند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هدف از ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را ایجاد و بست بحران در کشور دانست. آقای خاتمی در پیام تسلیت خود خطاب به خانواده دکتر علی محمدی بدون متهم کردن فرد، گروه یا کشوری نوشت دست پلیدی که به این جنایت اقدام کرد بدون تردید دشمن ایران و ملت و خواستار ایجاد و بست بحرانی است که برای همه زیانبار است. پایان نقل قول. مسعود علی محمدی روز سه‌شنبه در پی انفجار موتورسیکلتی در مقابل در منزلش در تهران کشته شد. مسئولان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا را عامل این اقدام معرفی کردند، اتهامی که واشنگتن آن را رد کرده است. و در همین باره خبر دیگری داریم. مراسم تشییع جنازه دکتر مسعود علی محمدی فردا از محل منزلش برگزار می شود. آقای علی محمدی در خیابان سهیل در منطقه قیطریه تهران کشته شد. او دارای درجه دکترا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از دانشگاه صنعتی شریف بود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از احتمال کاهش سطح روابط با کشورهایی سخن گفت که درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران موضع‌گیری کردند. آقای متکی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری بدون نام بردن از این کشورها آنها را به دخالت‌های نادرست در مسائل انتخاباتی ایران متهم کرد و افزود موضوع کاهش سطح روابط با آنها در دست بررسی است. بسیاری از کشورهای غربی در ماه‌های اخیر از دولت جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کردند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه دستور توقیف نشریه همت را صادر کرد. خبرگزاری ایرنا افترا و نشریه عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی را اتهام وارد شده به نشریه همت اعلام کرده است. ایرنا در این باره توضیح بیشتری نداده است. نشریه همت که به جناح اصولگرا گرایش دارد یک سال پیش هم به دلیل توهین به آیت الله هاشمی رفسنجانی توقیف شده بود.
با سپاس از شما، محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها و اما گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. زمین لرزه هایتی شدیدترین در نوع خود در 200 سال اخیر بود. گروهی از استادان، روشنفکران و فعالان سیاسی خارج از کشور در اطلاعیه‌ای حمایت خود را از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی اعلام کردند. با یک استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کردیم. درهای مسجد قبا در شیراز قرار است پس از روزها بسته بودن دوباره به روی نمازگزاران گشوده شود. چه کسی و یا کسانی مسئول ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران هستند؟ مقامات جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی برخی کشورها نشانه رفتند. نظر دو روزنامه نگار را در این باره جویا شده ایم. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بیشتر در همین مجله یک ساعته نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. در هایتی به دنبال شدیدترین زمین لرزه در 200 سال اخیر، کشورها و سازمانهای امدادرسانی جهان تلاش‌های همه جانبه ای را برای کمک به آسیب دیدگان آغاز کردند. به دستور باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دولت این کشور نخستین گروه امداد را ظهر روز چهارشنبه به این جزیره در دریای کارائیب گسیل داشت. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، در این باره گزارش می‌دهد.
هزاران تن کشته و زخمی، ده‌ها هزار تن بی خانمان، ویرانی آموزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، سفارتخانه‌ها، کاخ ریاست جمهوری، جاده‌ها، سرویس‌های آب و برق و تلفن، حاصل زمین لرزه است به شدت 7 درجه ریشتر که طی 200 سال اخیر در هایتی سابقه نداشته است. به گفته رن پریوال، رئیس جمهور این کشور فقیر، میزان تلفات و خسارت‌ها غیر قابل باور است. او گفت تعداد قربانیان آنچنان فراوانند که از جمله در ساختمان پارلمان در پورتو پرنس پایتخت هایتی امدادگران از روی پیکرهای بیجان قربانیان عبور می کنند و صدای ناله کسانی که در زیر آوارها مانده اند به گوش می رسد. رئیس سنای هایتی یکی از گرفتار شدگان در میان آوارهاست.
I have directed my administration to respond with a swift, coordinated and aggressive effort to save lives.
پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه گفت که به دولت دستور داده است تا تلاشی پرشتاب و هماهنگ را برای نجات آسیب دیدگان به عمل آورد. او گفت مردم هایتی از پشتیبانی کامل ایالات متحده برخوردار خواهند شد و کوشش برای نجات کسانی که در زیر آوارها مانده اند و نیز ارسال کمک‌های لازم از جمله مواد غذایی، آب و داروی مورد نیاز ظرف روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. هایتی در همسایگی جمهوری دومینیکن با 9 میلیون جمعیت فقیرترین کشور نیم کره باختری است. زمین لرزه دیر هنگام سه‌شنبه شب تنها یک شعاع 16 کیلومتری را در پورتو پرنس شامل بود، ولی تلفات آن کم سابقه بوده است. پایتخت هایتی 4 میلیون جمعیت دارد و پس لرزه های زمین لرزه با قدرت 5.9 ریشتر مردم را واداشت که شب را در خیابان ها به سر برند.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، گفت اکنون آشکار شده که زمین لرزه پیامدهای ویران کننده ای در پایتخت هایتی داشته است و به نظر می رسد که سایر نقاط هایتی از گزند این زمین لرزه در امان بوده است. نخستین تصاویری که از پایتخت هایتی به جهان خارج فرستاده شد از یک آشفتگی و نابسامانی حکایت می کردند. واکنش طبیعی کسانی که به دنبال فرزندانشان و عزیزانشان بودند. این رودریگز از سازمان حمایت از کودکان در تشریح این آشفتگی به شبکه تلویزیونی کانال 9 استرالیا گفت:
You are hearing the grief of people as they realize they've lost people, they can't find their children.
شما ناله های مردم را میشنوید که عزیزانشان را از دست دادند. آنها کودکان خود را گم کردند. در همان حال استغاثه گرفتار شدگان در میان آوارها را همراه با ناله های مردمانی که به کمک آنها شتافتند میشنوید. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده که 24 ساعت تا 48 ساعت زمان لازم است تا تصویر روشنتری از میزان تلفات انسانی و خسارت‌های مالی به دست آید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گروهی از استادان دانشگاه‌ها، روشنفکران و کنشگران سیاسی خارج از ایران با انتشار نامه‌ای از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی حمایت کرده و آن را گامی در راستای انسجام جنبش سبز در ایران دانستند. دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج تاون در آمریکا و یکی از امضا کنندگان این نامه پشتیبانی، به پرسش‌های همکارم نادر وکیلی در واشنگتن پاسخ می‌دهد.
اطلاعیه که امروز در برخی از سایت‌های اینترنتی انتشار پیدا کرده از طرف 54 نفر از شخصیت‌های دانشگاهی، روشنفکری و کنشگر سیاسی هستش که در خارج از ایران با عقاید و گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی انتشار پیدا کرده، در حمایت از جوهر و مضمون اصلی بیانیه‌ای که آقای موسوی هفته پیش انتشار داد. جنبه مهمی که به نظر من در این بیانیه هست این هستش که کسانی که به هر حال از نظر فکری خودشون رو سکولار میدونن و به ویژه روی مسئله جدایی دین از حکومت تاکید گذاشتن، اینها اومدن و در مورد مضمون این بیانیه دست به انتشار یک متنی زد و من فکر میکنم این مهمه، چون در مقطعی که ما به سر میبریم طبیعی هستش که به هر حال نوعی رقابت دموکراتیک میان بخش مذهبی جنبش سبز که تلاش میکنه یک نوعی به هر حال جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه با شکل و شمایل دموکراتیک، و به هر حال بخشی که غیر دینی هست و سعی میکنه که یک نظام دموکراتیک مبتنی بر سکولاریسم جانشینش بکنه، به هر حال تفاوت‌های دیدگاهی وجود داره.
آقای مشاخی، ممکن است تفاوت‌های آخرین بیانیه آقای موسوی رو با بیانیه‌های قبلی ایشون برای ما توضیح بدین؟
من فکر میکنم از چند جنبه گام به جلو هست، نه به این معنی که فارغ از ابهامات هست، نه به این معنی که فارغ از جملاتی هستش که من قبول ندارم، ولی من یک ارزیابی عمومی اگر بخوام بکنم به نظر من گامیست قطعا به جلو نسبت به بیانیه‌های قبلیشون. اولا مسئله انتخابات آزاد و برای اولین باریشون محوری کرده و قبلا از واژه انتخابات آزاد به معنی اینکه همه گرایش‌های سیاسی ایرانی در شرکت داشته باشه صحبت نمی‌کرد. دوم اینکه پیش شرط‌های انتخابات آزاد مثل آزادی تحزب، آزادی اجتماعات، آزاد کردن زندانیان سیاسی رو هم در کنار این گذاشتن. سوم این که در این حال که تعهدش خب به جنبش سبز مطرح کرده، در این حال گفته که اگر حکومت سر این مسائل حاضر به مذاکره هست، به هر حال در مذاکره بسته نیست. و خب در گذار به امر دموکراسی، اونجور که در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده، این ترکیب فشار از پایین و جنبشی و اگر لازم باشه انعطافش در حکومتگران باشه برای مذاکره به هر حال امری لازم است. و خب این امرم در این بیانیه هست. به همین دلیل ما فکر کردیم درست در این شرایطی که این فشار روی آقای کروبی و موسوی در ایران به شدت زیاد هست، دست کم کسانی که فکر میکنن مضمون این برای بخش سکولار ایران گامی به جلو هست حداقل دیدگاه خودشونو مطرح کنن.
آقای دکتر مشایخی، به نظر جنابالی هنوز امکان مذاکره میان دولت و به اصطلاح گروه اپوزیسیون واقعا وجود داره؟
فکر میکنم با توجه به علائم و نشانه هایی که از رفتار حکومت در 7 ماه اخیر ما دیدیم، به ویژه تا حالا جایی رو برای مذاکره جویی باز نذاشتن. گرچه افرادی بودن، افراد نه درجه یک حکومت بلکه افراد درجه دوی درون حکومت از اصولگراها که نشانه هایی در این مورد از خودشون گاه به گاه به اصطلاح دادن، مثل آقای علی مطهری، آقای لاریجانی، گاه همینطور آقای محسن رضایی، ولی به هر حال این تا جایی که بخواد به حلقه اصلی درون حکومت راه پیدا کنه به نظر من فاصله زیادی هست. بعید هستش که اونها بخوان به مذاکره بشینن مگر اینکه واقعا حس بکنن که به طور بلاواسطه در خطر سقوط قرار دارن. معمولا اگر حکومت‌های استبدادی انقدر دیر بخوان مذاکره بکنن، اون وقت معلوم نیست دیگه طرف مقابل حاضر باشه مذاکره بکنه. این به هر حال یک ظرافتی میخواد از هر دو سو.
دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج تاون در آمریکا و یکی از امضا کنندگان نامه‌ای در پشتیبانی از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی به پرسش‌های همکارمان نادر وکیلی در واشنگتن پاسخ می‌داد. مسجد قبا در شیراز بیش از یک هفته است که توسط نیروهای دولتی بسته شده، اما گفته می شود که قرار است این مسجد دوباره کار خود را از سر گیرد. آیا درهای این مسجد معتبر و قدیمی شیراز به روی نمازگزاران باز می شود؟ حسین قویمی در گفتگو با پیمان از هواداران نزدیک آیت الله علی محمد دستغیب این پرسش را با او در میان گذارده است.
بعد از اون که نیروهای دولتی با حضور فرماندار و اون بیانیه شورای تامین اومدن و با درگیری مسجد رو بستن و قفل پلم کردن، الان هم در مسجد جوش خورده، هنوز هیچ اقدامی مبنی بر باز شدن و اینکه جناب آقای دستغیب، علی محمد دستغیب، تشریف بیارن و نمازگزاران اونجا نماز برپا بشه نشده.
آقای پیمان، شنیدم که قرار مسجد باز بشه. آیا آیت الله دست به این کار را انجام خواهند داد یا افراد دیگه‌ای قصد دارند مسجد قبا رو باز کنند؟
چند روز گذشته، دو سه روز گذشته، از طرف چند تن از به حساب حکومتی ها، مثلا آقای ولدان که یه معممی هستن توی دفتر ائمه جمعه شیراز و آقای غیب پرور فرمانده سپاه و آقای عزیزی فرماندار، مادن با بلنگوی بیانیه دارن جلو مسجد خونده شد، مسجدی که الان قلم هست، که از این به بعد مسجد بازگشایی میشه، نماز رو به شکل دیگه و امام جماعت کسی دیگه برگزار میشه.
مسجد قبا سالهاست که در اختیار آقای دستغیب بوده. آیا افراد دیگه‌ای میتونن بدون اجازه ایشون دست به چنین کاری بزنن؟
معمولاً میدونید که دیگه مسجد وقتی که احداث میشه تولیت و اختیارش با گروه شخص خاصی برگزار میشه. از قدیم، از اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب، مسجد قبا یا آتشی ها در اختیار خاندان دستغیب بوده و طبیعتاً کسی دیگه، شخص دیگه بدون رضایت ایشون نمیتونه اقدام به برپایی نماز یا هر آیین دیگه بکنه.
آیه پیمان، در صورت چنین کاری، یعنی استفاده از مسجد بدون اجازه آقای دستغیب، موضع ایشون شما خبر دارین که چی هست؟
شخصاً ایشون جواب به این سوال دادن که در سایت خودشون هم هست، البته اگر دوستان مراجعه بفرمان، ایشون مستقیماً و صراحتاً گفتن بدون اجازه من هر شخصی بخواد اونجا هر برنامه رو اجرا کنه و نماز اقامه کنه، چون قصبی به حساب میاد اون مکان، طبیعتاً از لحاظ احکام دینی اون نماز و اون آیین هم باطل خواهد. ایشون صراحتاً به این موضوع اشاره فرمودن.
پیمان از هواداران نزدیک آیت الله علی محمد دستغیب به پرسش‌های حسین قویمی در مورد احتمال بازگشایی مسجد معتبر و قدیمی قبا در شیراز پاسخ میداد. و ما شنوندگان گرامی، شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
فریاد ای مردم کجایی؟ چرا از این حکومت در هراسی؟ چرا باید جوانان را بگیرن به جرم اعتراض با این حکومت؟ چرا باید همه باشید عروسک به وقت راهپیمایی های حکومت؟
واقعا به درستی مردم میگویند که ننگ ما صدا و سیمای ما. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی دروغوی بزرگ و بیشرمه.
خواستم ببینم مقامات جمهوری اسلامی چطور به این سرعت فهمیدن که آمریکا و اسرائیل و انگلیس کشته این جریان کشته شده این استاد دانشگاه و واقعا هم تسلیم.
در مورد آقای آیت الله صانعی، ایشون 16 سال پیش زمانی که تایید شدن از طرف همین مجتهدین ها تعدادی از عالمای کشور ایران تایید شدن، الان چطور بعد از 16 سال همین مجتهدین، همین نمیدونم عالمای در رأس کار برگشتن میگن که ایشون شرایط نداره؟
من میخوام به یه آقایون بگم که 30 ساله تمام کارها و اختشاشا و حدک و حرمتهایی که به ساحت دین میشه از خود ای آقایان صادر میشه به خاطر محکم کردن خود و حکومت خود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به تازگی دستگاه پیامگیر دیگری نیز افزوده شده است برای آسایش و راحتی بیشتر شما. دستگاه پیامگیر جدید ما شماره این شماره را داره: 001-202-82-87-220. و اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس با دردآور خواندن ترور استاد دانشگاه تهران گفت که از چند روز پیش اطلاعاتی در دست بود که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در صدد انجام عملیات تروریستی در تهران هستند. مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، صبح روز سه‌شنبه هنگام خروج از منزلش در منطقه قیطریه در تهران بر اثر انفجار بمب کشته شد. پس از ترور این استاد دانشگاه تهران، رسانه‌های هوادار جنبش سبز گزارش دادند که مسعود علی محمدی در محکومیت حمله به کوی دانشگاه در خرداد ماه اقدام به جمع‌آوری امضا از استادان دانشگاه کرده و از هواداران میرحسین موسوی بوده است. اما رسانه‌های نزدیک به دولت او را دانشمندی ولایت‌مدار خواندند. علیرضا کرمانی نگاهی دارد به آخرین واکنش‌ها در پی ترور مسعود علی محمدی.
یک روز پس از رویداد انفجار و کشته شدن یک استاد دانشگاه در تهران، در حالی که مقام‌های قضایی و انتظامی همچون دادستان تهران و فرمانده انتظامی تهران بزرگ هنوز از بررسی انگیزه ها و جستجوی عامل یا عاملان حادثه سخن می‌گفتند، مردان سیاسی در جمهوری اسلامی پی در پی دولت‌های اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را متهم می‌کردند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نخستین ساعات پس از انفجار آمریکا و اسرائیل را نشانه رفت و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت:
ما اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.
روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز در پیام خود اگرچه از چهره کریه تروریسم سخن گفت، اما به جای متهم کردن عناصری در درون یا بیرون از ایران تنها از یک دست پلید یاد کرد، دست پلیدی که به گفته او به این جنایت اقدام کرده است تا بحرانی را پدید آورد که برای همه زیانبار است. یک روزنامه نگار در تهران ساعاتی پس از رویداد انفجار، جدای از دیدگاه‌های رسمی و حکومتی، از گمانه‌زنی‌های دیگری نیز با رادیو فردا سخن گفت. گمانه‌زنی‌هایی که در محافل مطبوعاتی و سیاسی در تهران به گوش می‌رسد.
ممکنه که بحث تلام این بحث باشه که این هم پیرو اون بحث فضای انتخابات هست و بحثی قصد دارن که این فضا رو به اصطلاح فضای کشور رو به هم ریخته کنن یا فضای امنیتی کنن. این هم میتونه یه تحلیلی باشه که مطرحه، ولی هنوز چون اطلاعات زیادی از این ترور وجود نیومده، بیشتر همه چیز در حد حدس و گمان و اینا هست و گمانه‌زنی قوی در این باره وجود نداره.
برای نشان دادن دخالت دولت‌های خارجی، مقام‌های سیاسی و رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی در جمهوری اسلامی چارچوب تحلیلی خود را بر این پایه گذاشتند که بیگانگان خواستند یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کنند. اگرچه در همان روز سه‌شنبه هم سازمان انرژی اتمی و هم برخی از دوستان و همدوره‌ای‌های این استاد دانشگاه یادآور شدند که مسعود علی محمدی با سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مرتبط نبوده است. و یک نکته دیگر، سرعت انتشار خبر انفجار و ترور در تهران در روز سه‌شنبه و حجم بالای انتشار خبرها و گزارش‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی، حتی شگفتی برخی روزنامه‌نگاران را در درون و بیرون از مرزهای ایران در پی داشت. همان روزنامه نگار در تهران میگوید:
سابقه ای نداشتیم درباره اینکه یک دانشمند هسته‌ای یا کسایی که دستن در کار فعالیت‌های هسته‌ای بودن ترور بشن. خب معمولاً رسمی یا سابقه اگه باشه برای اولین بار مسئولین هم خبرش رو منتشر بکنن که معمولاً چه بحث امنیتی تلقی میشه.
و مهران امیراحمدی، روزنامه نگاری که به تازگی در آلمان ساکن شده است.
در شهر پرترافیکی مثل تهران به لحاظ حمل و نقل گرفته، به لحاظ اینکه شما امکانات از دوربین گرفته تا هماهنگ کردن در صدا سیما، آفیش کردن یک برنامه و به هر حال امکانات رو همه رو فراهم کردند و سریعا رسیدن به اون مکان، این بسیار عجیبه.
احمد شیرزاد، همکلاسی و از دوستان نزدیک مسعود علی احمدی استاد کشته شده، در یادداشتی این پرسش را پیش کشیده است: چرا او، احمد شیرزاد، بلافاصله می افزاید از این برنامه ها نداشتیم؟ پرسش این فیزیکدان که نماینده اصلاح طلبان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز بوده است، شاید پرسش دیگرانی هم باشد، اینکه آیا باید منتظر ترورها و انفجارهای دیگری نیز بود؟
مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران صبح روز سه‌شنبه در مقابل درب منزلش هنگام خروج از منزلش در تهران بر اثر انفجار بمب کشته شد. علیرضا کرمانی همکارم نگاهی داشت به آخرین واکنش ها در پی ترور این استاد دانشگاه.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سفر دو روزه‌اش به روسیه خواستار ارتقای همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه 23 دی ماه دیروز در دیدار با رجب طیب اردوغان روابط دو کشور را روابطی استراتژیک توصیف کرد و گفت مسکو و آنکارا اهداف بلندی را دنبال می‌کنند. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان.
دو کشور ترکیه و روسیه از بسیاری جهات شرکای طبیعی‌اند. هر دو احساس می‌کنند که غرب قدر و قیمت آنها را نمی‌شناسد. هر دو حسرت امپراتوری گذشته‌شان را می‌خورند و دولت‌های هر دو کشور برانند که عظمت گذشته کشورشان را زنده کنند. همگرایی سیاست‌های روسیه و ترکیه در سال‌های اخیر ریشه در عوامل گوناگونی دارد، از جمله اینکه هر دو کشور آسیایی اروپایی‌اند. هر دو کشور از نظر سیاسی و جغرافیایی در حاشیه اروپا قرار دارند و در حال حاضر مسکو و آنکارا مشغول بررسی و ارزیابی مجدد سیاست‌های خود در قبال آمریکا هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ترکیه دیگر به طور خودکار از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه پیروی نمی‌کند و سیاست مستقلی را دنبال می‌کند. یکی از محورهای اصلی همکاری دو کشور ترکیه و روسیه در زمینه انرژی و انتقال گاز به اروپا است. 5 ماه پیش، ماه اوت، ولادیمیر پوتین به آنکارا سفر کرد و متعاقب آن ترکیه به شرکت گازپروم روسیه اجازه داد که با لوله گذاری در حریم دریایی ترکیه در دریای سیاه گاز روسیه را به اروپا صادر کند. این لوله که خط جنوب نام گرفته است، قرار است گاز روسیه را به کشورهای بلغارستان، یونان، ایتالیا، صربستان، مجارستان، اسلوونی و اتریش انتقال دهد. علاوه بر این خط لوله، ترکیه در اجرای پروژه خط لوله ناباکو هم نقش مهمی را بازی می کند. خط لوله‌ای که قرار است گاز حوزه دریای خزر را از طریق ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا برساند. ترکیه 60% گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند و روابط بازرگانی دو کشور در سال 2008 میلادی به 33 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید و رجب طیب اردوغان در ملاقات خود با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه خواهان گسترش بیشتر روابط اقتصادی، سیاسی و دفاعی دو کشور شد. در زمینه سیاسی روسیه نقش مهمی را برای گفتگوی ترکیه و ارمنستان بازی کرد تا این دو کشور قدم‌های اولیه را برای برقراری روابط سیاسیشان بردارند. روابط ترکیه و ارمنستان پس از مسئله قره‌باغ قطع شد و کارشناسان بر این باورند که رجب طیب اردوغان در سفر خود به روسیه از مسکو خواهد خواست که راه را برای حل اختلافات جمهوری آذربایجان با ارمنستان بر سر مسئله قره‌باغ هموار کند. همین کارشناسان میگویند در حالی که روسیه قفقاز جنوبی را حوزه نفوذ خود میداند و از نفوذ آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در این منطقه نگران است، ولی در مقابل نفوذ روزافزون ترکیه در قفقاز جنوبی حساسیت به خرج نمیدهد، زیرا مسکو مایل است با استفاده از ترکیه نفوذ آمریکا را در این منطقه کاهش دهد. روسیه و ترکیه در رابطه با مسائل خاورمیانه هم سیاست‌های مشابهی را دنبال می‌کنند و هر دو خواستار آنند که نقش مهمتری را در این منطقه بازی کنند. سیاست ترکیه و روسیه در قبال مسئله هسته‌ای ایران هم از بسیاری جهات یکسان است و هر دو کشور با اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی دنبال می‌شود، مخالفت می‌ورزند.
حسین آریان گزارش میداد. شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود. به رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همچنان الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی در استودیو به میزبانی تان نشسته ایم و این نیمه به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره. نخست خبرها.
سلام و شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران عربستان سعودی را به برادرکشی در یمن متهم کرد. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک سخنرانی در خوزستان با اشاره به جنگ میان شورشیان شیعه و دولت یمن گفت انتظار این بود عربستان در دعوای خانگی یمن پدری و برادر بزرگی کند، نه اینکه خود وارد جنگ شود، توپها و بمبها را علیه ملت‌های مسلمان به کار بیندازد. محمود احمدی نژاد ادعا کرد بحران یمن را آمریکا، انگلیس و اسرائیل به راه انداختند تا بر منطقه خاورمیانه مسلط شوند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هدف از ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را ایجاد و بست بحران در کشور دانست. آقای خاتمی در پیام تسلیت خود خطاب به خانواده دکتر علی محمدی بدون متهم کردن فرد گروه یا کشوری اعلام داشت دست پلیدی که به این جنایت اقدام کرد بدون تردید دشمن ایران و ملت و خواستار ایجاد و بست بحرانی است که برای همه زیانبار است. مسعود علی محمدی روز سه‌شنبه در پی انفجار موتورسیکلتی در مقابل در منزلش در تهران کشته شد. مسئولان جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را عامل این اقدام معرفی کردند، اتهامی که واشنگتن آن را رد کرده و مضحک خوانده است. و مراسم تشییع جنازه این استاد فیزیک فردا از مقابل در منزلش در قیطریه تهران برگزار خواهد شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از احتمال کاهش سطح روابط با کشورهایی سخن گفت که درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران موضع گیری کردند. آقای متکی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری بدون نام بردن از این کشورها آنها را به دخالت‌های نادرست در مسائل انتخاباتی ایران متهم کرد و افزود موضوع کاهش سطح روابط با آنها در دست بررسی است. بسیاری از کشورهای غربی در ماه‌های اخیر از دولت جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کردند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه دستور توقیف نشریه همت را صادر کرد. خبرگزاری ایرنا افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را اتهام وارد شده به نشریه همت اعلام کرده است. ایرنا در این باره توضیح بیشتری نداده است. نشریه همت که به جناح اصولگرا گرایش دارد یک سال پیش هم به دلیل توهین به آیت الله هاشمی رفسنجانی توقیف شده بود. اسرائیل از دولت ترکیه به خاطر بی احترامی به سفیر این کشور در تل‌آویو عذرخواهی کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه ابراز امیدواری کرد که این عذرخواهی باعث پایان اختلاف پیش آمده میان دو کشور شود و یک مقام دولتی در یمن میگوید نیروهای امنیتی این کشور در حمله شبانه یکی از رهبران القاعده به نام عبدالله المحزار را کشتند.
با سپاس از شما، خبرها را از محمد رضا کاظمی میشنیدید و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته ما که کاریز شنیدنی از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب نهایی رسید. دولت لایحه برنامه 5 ساله را به مجلس خواهد. پیشنهاد بخش خصوصی برای حل مشکل مطالبات عقب مانده بانک ها. و پیش بینی ها از رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه و 70 روز مانده به پایان دوره برنامه چهارم توسعه، لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را به مجلس تقدیم کرد. آقای احمد نژاد هنگام ارائه این لایحه از ویژگی‌های این لایحه برای مجلس گفت.
رویکرد اول ما تداوم و استمرار خط نورانی ولایت است. رویکرد دوم ما استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی است. رویکرد دیگر استفاده از همه استعداد و ظرفیت انسانی، مادی و معنوی کشور است.
آقای احمدی نژاد همچنین کم حجم بودن لایحه برنامه پنجم توسعه را نتیجه شفافیت این برنامه خواند و در این باره گفت:
دولت زحمت تهیه برنامه را کشیده. برنامه اونقدر شفافه و سعی شده که مختصر باشه تا همه بتونن مشارکت کنن، نظارت کنن. کل برنامه پنجم شفاف، عملیاتی، مختصر و مفید هست. یه دونه سیدی، نسخه سیدی و 8 نسخه برنامه رو من تقدیم رئیس محترم مجلس میکنم. توجیه به هر نماینده، هر کارمند دولت، هر مدیر دولت، هر ایرانی انشالله یه نسخه برنامه پنجم خواهد بود.
از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نوردیسترن بوستون در آمریکا، نظرش را درباره لایحه ارائه شده دولت پرسیدم.
در درجه اول بایستی گفتش که این برنامه به هر صورتی بگیریم جنبه برنامه نداره، برای اینکه یه هدفهای مشخص و بعد اینکه چطوری به اون هدفها برسیم در اینجا مطرح نشده. و در مورد اینکه این برنامه شفافه، برنامه البته تعداد صفحاتش کمه، ولی تمام هدفهایی که طرح شده، تمام راهکارهایی هم که پیشنهاد شده مبهم و پادرهواست. اینکه ما بگیم که به هدفهای متعالی دسترسی خواهیم کرد، خب این هر کسی میتونه بعدم بگه به همون جایی که رسیدیم هدف متعالیمون همون بوده. مهمتر از همه اونی که در این برنامه دست دولت به شدت باز گذاشته شده. یعنی خوب توجه میکنید که از 1980 که دنیا راهش عوض کرد، کشورهای مثل چین، مثل هند، بعدها کشورهای اروپای شرقی و حتی ویتنام، اینها راهشون رو عوض کردن، اقتصادشون مبتنی کردن بر اقتصاد بازار. همون موقعی بودش که دولت ایران به دولتی شدن روی آورد. این برنامه یک پلم اون طرفتر میره و بیشتر و بیشتر دست دولت رو باز میگذاره. باید بگیم که از سالهای 1990 به بعد استقلال بانک مرکزی و استقلال سیاست پولی مطرح شده در تمام دنیا. اینجا تمام مسببات شورای پول و اعتبار رو تحت نظر رئیس جمهور میگذاره که بدون تصویب این شخص قابل اجرا نیست و این سیاسی کردن سیاست پولی بیشتر و بیشتر خواهد بود.
مسئله دادن برنامه با توجه به اینکه خود دولت مثلا در مورد برنامه چهارم توسعه هم حاضر نشده به مجلس و نهادهای دیگه گزارشی بده، اصولا در این شرایط اقتصادی امروز جهان و ایران دادن یه برنامه 5 ساله، اون هم در شرایطی که خود دولت در ایران قادر نیست برنامه‌های بودجه رو، حتی بودجه 1 ساله رو به موقع ارائه بده، اهمیت اقتصادی داره؟
در درجه اول باید توجه کنیم که اگر برنامه رو به معنای یک سندی بگیریم، اونطوری که فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه برقرار بود یا در خود ایران در قالب برنامه‌های 7 ساله و 5 ساله اجرا شد، یک همچو برنامه‌ای دیگه در اقتصاد امروز قابل اجرا نیست. اون برنامه‌ها مفهومش این بودش که دولت یک هدفهایی رو تعیین می‌کرد برای کل اقتصاد، تصمیم می‌گرفت که یک مقدارش خودش اجرا کنه و یک مقدارش هم از طریق سیاست‌های پولی و مالی یا سایر سیاست‌ها تشویق بکنه که بخش خصوصی اون کارا اجرا کنه و مثلا به رشد 8% دست بیابن یا مثلا تورم رو در یه حدی نگه دارن یا مثلا در بخش کشاورزی یکم توسعه های انجام بشه. با توجه به وضعیت اقتصاد امروز یک همچو برنامه‌های دیگه نه قابل طرح و نه قابل اجراست. یعنی اگرم به کشوری همچی چیزی بنویسه به خاصیتش مترتب نیست. اون چه که دولت‌ها امروز به صورت برنامه میتونن انجام بدن عبارت از یکی سیاست‌های کلی است که دیگه کلمه برنامه براش به کار نباید بره، یا این است که یک برنامه خیلی مشخص که هدف خیلی مشخص به اجرا گذاشته بشه، فرضاً خصوصی کردن یک سنت مشخص یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی و از این قبیل. به اون صورت سابق بخوایم که دولت، یعنی در اون چارچوبی که یان تیمبرگن تعریف کرده بود که این هدف کلان ایجاد بشه و بعد با ابزارهای دولتی به اون هدف
یا هدفها دسترسی پیدا بشه. این دیگه در اقتصاد جهانی امروز با تلاطم‌هایی که هست، تصمیم گیرایی که از تمام دنیا پراکندن و تصمیمی که فرضاً در چین گرفته میشه اقتصاد آمریکا رو ممکنه درش اثر بگذاره، دیگه همچون برنامه‌هایی نه قابل طرح نه قابل اجرا.
یک خبر مهم اقتصادی رو از همکارم رویا کریمی بشنوید.
سرانجام لایحه جنجالی هدفمند کردن یارانه ها پس از ماها بحث و جدل امروز چهارشنبه به تصویب شورای نگهبان رسید و به مجلس بازگردانده شد. پس از ابلاغ این قانون از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، اجرای این قانون بر اساس زمانبندی های پیش بینی شده در آن آغاز می شود. همزمان با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اتاق بازرگانی ایران بر اساس یک نظرسنجی می گوید 72% از اهالی کسب و کار نظام فعلی یارانه ها را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران می دانند و معتقدند پرداخت یارانه به این شیوه نیازمند بازنگری اساسی است. اما همزمان بر این نظرند که بازنگری باید تحت شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا برخی از پیامدهای منفی آن به حداقل برسد. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، اکثر فعالان بخش خصوصی کشور در ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها تردیدی ندارند. اما پرسش اصلی این است که آیا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در رسیدن به اهداف اعلام شده می‌تواند موفق باشد و آیا اجرای این لایحه عوارض و تبعات سویی برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت یا خیر؟ بر پایه این نظرسنجی از نظر پاسخ دهندگان، مفاد لایحه هدفمند کردن یارانه ها بگونه ای نیست که با اجرای آن بتوان بهبود و افزایش بهره‌وری را انتظار داشت و 82% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نرخ تورم بالا در صورت اجرایی شدن این لایحه را اجتناب ناپذیر می دانند. همچنین بیش از 80% پاسخ دهندگان بر این باور هستند که در لایحه هدفمند کردن یارانه ها حمایت از تولید و تقویت آن آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. بر پایه این نظرسنجی، یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مهمی که در زمینه پیشبرد سیاست‌های اصلاحی باید به آن توجه کرد، مسئله همزمانی اصلاحات و نیز فراهم بودن بسترهای مناسب اجرای اصلاحات است. در تحقیقات معمل آمده، 4 پیش شرط عمده به عنوان مهمترین پیش نیازهای امکان پذیری اجرای این سیاست مطرح است که بیشترین وقت موفق بودن اصلاحات را تأمین می‌کند. مقبولیت سیاسی دولت در بالاترین سطوح باشد. 2. نرخ رشد اقتصادی باید در بالاترین سطوح تجربه شده تاریخی خود قرار داشته باشد. 3. نرخ تورم در سطح پایینی باشد. و 4. این که نظام تامین اجتماعی از کارایی و توانمندی لازم برخوردار باشد، در حالی که در حال حاضر این پیش شرط ها در بهترین حالت خود قرار ندارند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
48,000 میلیارد تومان یا 48 میلیارد دلار وام‌های بانکی پرداخت شده قابل وصول نیست. بدهکاران بانک‌های جمهوری اسلامی یا از پرداخت وام‌های دریافت شده ناتوانند و یا آنهایی هم که توانایی پرداخت را دارند تمایلی به بازپرداخت وام‌های خود ندارند. در این هفته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام اینکه بانک‌ها تا کنون معادل 4 برابر سرمایه خود را وام دادند و از این نظر به خط قرمز رسیدند، پیشنهاد کرد برای رفع این مشکل و نجات تولید در کشور در شرایط رکودی موجود طرح خرید بدهی‌ها عملیاتی شود. به گفته آقای آل اسحاق، بخش صنعت و تولید برای تأمین نقدینگی خود با دادن سفته و ضمانت‌نامه‌هایی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده است. بنابراین بانک ها می توانند در صورت موافقت این سفته ها را تنزیل مجدد کنند و بانک مرکزی این سفته ها را خریداری و بخشی از بهای این سفته ها را به بانک ها برگرداند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اجرای این طرح نه نیاز به افزایش سرمایه بانک ها دارد و نه به مقررات بانکی لطمه می زند. پیش از پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران، اجرای این طرح در قالب خرید بدهی در سال 1385 از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود که ظاهراً بی نتیجه مانده است. پیش از پرداختن به اهمیت و چگونگی امکان اجرای این طرح، از فریدون خاون، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، دلایل ناتوانی بدهکاران از پرداخت وام‌های دریافت کرده از بانک‌ها به سیستم بانکی پرسیدم.
ناتوانی بدهکاران از پرداخت مطالبات موفقشون میتواند عوامل مختلفی داشته باشه. طبعا بعضی از این بدهکاران واحدهای تولیدی هستند، سرمایه گذارانی هستند که وام گرفتند و به فعالیت‌های تولیدی پرداختند و در شرایط فعلی کشور به دلایل مختلف از جمله انبوه وارداتی که به کشور راه پیدا کرده و یا پیامدهای بحران جهانی دچار مشکل شدند و قدرت بازپرداخت بدهی‌های خودشون رو در شرایط فعلی ندارند. طبعا چنین کسانی باید مورد حمایت قرار بگیرند، مثل تمام تولید کنندگانی که طی بحران اقتصادی بین‌المللی در آمریکا، در اروپا و در بقیه نقاط جهان مورد پشتیبانی بانک مرکزی و دولت‌هاشون قرار گرفتند. منتها مسئله مهم در زمینه مطالبات موفق در ایران این هست که در این وضعیت شفافیت وجود نداره. یعنی ما نمی‌دونیم که از این به روایتی 50 میلیارد دلار مطالبات موفق چه مقداریش متعلق به بخش خصوصی است که ناتوان از باز برداختش و چه بخشش متعلق به کسانی هست که بدون داشتن صلاحیت لازم وام گرفتند و در حال حاضر طبعا پس گرفتن این وام ها از این افراد مشکله و به چنین کسانی هم اصولا نمی شود کمک کرد، چون بر اساس آمار و اطلاعاتی که به صورت پراکنده منتشر شده 70% موبقات بانکی به گردن بدهکارانی هست که شمار اونها کمتر از 1000 نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است. بدهکارانی هستند که از انجام تعهداتشون خودداری میکنند، چون که وثیقه هایی که از اونها گرفته شده معتبر نیست یا از ارتباط های قوی برخوردارند با تصمیم گیران کشور. آماری منتشر شده در مورد مثلا بدهکاران، شرکتی هست که بیش از 100 میلیون دلار از نظام بانکی وام گرفته و پول پس نمیده و معلوم نیست که این پول صرف چی شده. از تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار گرفته و همینطور بنگاه‌های خصوصی چیزی در حال حاضر پس گرفته نمیشه. بنابراین باید اطلاعات دقیق داشته باشیم و بدانیم که چه شرکت‌هایی و چه تولید کنندگانی در شرایط موجه قابلیت و قدرت پرداخت وام‌هاشون رو ندارند و اینها طبعا باید از همین تسهیلاتی که گفته شده استفاده بکنند. تردیدی نیست که باید به اینها کمک کرد.
ظاهرا آقای آل اسحاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باید بدونه که چه واحدهایی زیر فشار قرار دارند و احتیاج به کمک دارند. اما در همین آمارهای پراکنده که شما مطرح کردید هم گفته میشه که 50% بدهکاران به سیستم بانکی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی هستند.
از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط میشه به شرکت‌های دولتی و همینطور مدیران و ثروتمندان بخش غیر دولتی و افرادی که به نحوی دستشون وصل هست به منابع قدرت و از راه ارتباط و دوستی با صاحبان قدرت توانستند از بانک‌های دولتی وام بگیرند و پس ندهند. مسئله بر سر این هست که در شرایط فعلی دولت و بانک مرکزی در قبال این بخش از بدهکاران چه تصمیمی میتونه بگیره؟
خب در هر حال یکی خود رکود اقتصادی ایران و تأثیرات رکود اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران، یکی این که بازار پولی ایران در اثر تصمیم‌های متفاوتی که در چند سال گذشته درباره نرخ بهره و اینها گرفته شده خود اون هم دچار تلاطم است. حالا این دست خالی ماندن بانک‌ها چه تأثیری مشخصاً می‌ذاره بر فرایند اقتصاد در ایران، با توجه به اینکه در حال این شرکت‌های خرد یا شرکت‌های تولیدی هم روبرو هستن با مشکلاتی که در اثر واردات باش مواجه هستن و هم با کمبود نقدینگی؟
ببینید، حتی در کشورهای پیشرفته جهان وجود 40 تا 50 میلیارد دلار طلب مشکوک الوصول طلبی که در بازپس گرفتن اونها تردید وجود داره، یک زمین لرزه واقعی به وجود میاره. خاطرتون هست که حدود یک ماه پیش بعد از بحران مالی در دبی، چند بانک اروپایی به دلیل فقط 13 میلیارد دلار مطالباتی که از این امیرنشین داشتند، وضعیت این بانک‌های اروپایی در بورس فقط موقعی بهبود پیدا کرد که امارت بسیار ثروتمند ابوظبی بر پشتیبانی مالی خودش از دبی تأکید کرد. اگر بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل 13 میلیارد دلار مطالبات معوق خود، اون هم در قبال کشوری مثل دبی، تکان خوردند، بانک‌های جمهوری اسلامی با توجه به حدود 50 میلیارد دلار مطالبات معوق در چه وضعیتی به سر میبرند؟ میدونیم که بر اساس گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، سررسید به اصطلاح مطالبات معوق، مطالبات سررسید گذشته و مشکوک الوصول 4 بانک دولتی ایران شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات تا پایان مهر ماه امسال به بالای 23 میلیارد دلار رسیده و آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه میکنه رشد انفجارآمیز مطالبات معوق این بانک هاست که در فاصله بسیار کوتاهی انجام شدیم. بنابراین در شرایط فعلی ما میتوانیم از یک بحران واقعی در نظام بانکی جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و با توجه به این بحران بانکی در کنار بقیه بحران هایی که متوجه نظام اقتصادی ایران هست، ما میتوانیم بگوییم که در حال حاضر نظام بانکی ایران با یک زمین لرزه واقعی روبرو است و حل این مسئله باید در صدر اولویت‌های جمهوری اسلامی قرار بگیره.
خب میشود شاید گفت که ناپایداری اوضاع سیاسی هم بدهکاران رو بر این می‌داره که فعلا در پرداخت، اگرم بتونن در پرداخت بدهی خودشون یه مقدار تعلل کنن تا ببینن چی میشه یا نه.
تصور می‌کنم که بخشی از کسانی که به ناروا از این بانک‌ها، از این وام‌ها استفاده کردن، تمام تلالششون رو به کار خواهند بست که وام‌های به دست آورده از این منابع رو به گونه‌ای به خارج منتقل کنند و در واقع نظام بانک ایران این گونه مطالبات رو میتونه وام سوخته به شمار بیاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که اقتصاد جهان سال بحرانی 2009 میلادی را پشت سر گذارده است، روزنهای امیدی از جان گرفتن اقتصاد و خروج از رکود مشاهده می شود. بیش از هر چیز رشد بالای اقتصادی چین و نشانهایی که در آمریکا مشاهده می شود به این خوشبینی گرمی می دهد. پیشبینی های انجام شده گویای برون رفت اقتصاد آمریکا از رشد منفی و دستیابی به رشدی مثبت است. جزئیات این پیشبینی ها را از مسعود یحیی‌زاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه جورج میسون در ایالت ویرجینیای آمریکا می شنویم.
در سال 2009 ما به اوج رکود اقتصادی در 2-3 سال اخیر رسیدیم و تولید ناخالص ملی آمریکا منفی بوده. البته پیشبینی ها اینجور است که در سال آینده این تولید ناخالص ملی به حدود 2.3% و احیانا تا آخر سال 2010 میلادی به حدود 2.9% خواهد رسید.
رشد تولید ناخالص داخلی پیش از رکود معمولا سال چند درصد بود؟
او خب فرق میکنه، هر سال فرق میکنه، ولی میانگین 10 ساله آمریکا حدود 3.5% تا 5% فرق میکرد، بالا و پایین میرفت. این اومده به رقم منفی در سال گذشته، حدود 2% منفی بوده و در سال آینده به 2.2 تا 2.9% خواهد رسید.
معنی این رشد تولید ناخالص داخلی در واقع رشد 5% اگه 2% منفی حساب کنیم چه خواهد بود در بخش‌های دیگه اقتصاد؟
خب البته مهمترین امری که عموم مردم رو به خود مشغول داشته مسئله اشتغال هست یا مسئله عدم اشتغال، بیکاری هست. در سال 2009 میزان عدم اشتغال یا بیکاری در آمریکا به حدود 10% رسید و این در واقع 2 برابر نرخی است که در طی سالهای گذشته بوده. معمولا بیکاری در آمریکا حدود 5% بود، بعضی اوقات 4%، بعضی اوقات 5.5%، ولی حدود 5%. در سال 2009 بیکاری به 10% رسید و پیش بینی میشه که این نرخ بیکاری در سال آینده بیشتر هم بشه، ای بسا 10.4%، 10.5% هم برسه.
یعنی به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی.
دقیقاً، بله. برای اینکه میشود که تولید ناخالص رو افزایش داد بدون اینکه اشتغال افزایش پیدا کنه، دو سه دلیل هست برای این. یکی اینکه خب بهره‌وری افراد بیشتر میشه، یعنی کمپانی ها بعد از اینکه تعدادی از کارمندانشون رو اخراج کردن دیگه تمایلی به استخدام مجدد آنها ندارن و میتونن تولید رو اضافه کنن با همون تعداد کارمندانی که دارن. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که کسانی که بیکار شدن دیگه حتی در جستجوی کار هم نیستند. وقتی که اینها ببینن که وضع اقتصادی رونق پیدا کرده دوباره به بازار کار برمیگردن و به عنوان افرادی که در جستجوی شغل هستن در آمار اسمشون ثبت میشه. در نتیجه میشود گفتش که 10.4% به این معناست که تعداد بیشتری هم شاغل هستن به اینکه کار پیدا کنن، ولی خب ایجاد کار به اون شکل اضافه نخواهد شد که بتونه همه رو جوابگو باشه.
خب طبیعیه که این موقعیت رکودی که آمریکا دچار شده بود بر روی تمام دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی و و و تأثیر خودشو می‌گذاشت، به خصوص اینکه با در هم ریختن سیستم بانکی و سیستم پولی دولت مجبور شد صدها میلیارد دلار برای به اصطلاح نجات بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنه یا اینکه تقبل تعهد کنه. الان گفته میشه که برخی از این بانک‌ها در موقعیتی هستن که حتی میخوان بدهی‌های خودشون رو به دولت پس بدن. اگر این طور هست پس چرا تأثیر این بهبود وضع بانک‌ها در بخش‌های دیگه نمایان نیست؟
کلیه سیاست‌های انبساطی که دولت آمریکا در سال گذشته پیش گرفت همراه با یک نرخ بهره بسیار بسیار پایین، مثل اون نرخ بهره بین بانک‌ها که در آمریکا بانک مرکزی آمریکا با اون بهره به سایر بانک‌ها وام میده حدود 0% هست الان و نرخ بهره‌ای که در واقع در بازار معمول باش میشه اوراق قرضه دولت آمریکا رو خرید حدود 3% هست. خب این نرخ بهره بسیار پایین و همراه با سیاست‌های انبساطی و کسر بودجه دولت آمریکا باعث شد که کمپانی‌ها مجدداً بتونن سودشون رو اضافه کنن. در این حال سود کمپانی‌ها در آمریکا خیلی زیاد شده و بانک‌ها به خصوص سود زیادی در همین دوره اندوختند که از اون طریق میتونن الان بدهیشون رو به دولت آمریکا پس بدن. در این حال این معنیش این نیست که وضعیت تسهیلات اعتباری در اقتصاد رونق پیدا کرده. ضمن اینکه بانک ها اندوخته های فراوانی دارن حاضر نیستن که مثل گذشته قرض بدن، به دلایل اصطلاح میشه گفت که درسی گرفتن از گذشته. وضع اعتبار و تسهیلات اعتباری بسیار محدوده و این اجازه نمیده که صاحبان شرکت ها و کسبه وام بگیرن و فعالیتشون رو گسترش بدن. یک دلیل اصلی بدی وضع اقتصاد همین مسئله است.
چشم اندازی است که در این رفتار بانک ها تغییر حاصل بشه با رشد اقتصادی؟
طبعا اون البته بانک ها موقعی دوباره به بازار برمیگردند که ببینند وضع اقتصادی به خصوص تولید ناخالص ملی سرعت پیدا کرده، شتاب پیدا کرده، میتونن امیدوار بشن که وامی که میدن برگردونده بشه بهشون. ولی اشاره فرمودید به وضع دولت آمریکا، بد نیست من در مورد هم یک مسئله خدمتتون عرض کنم. کسری بودجه آمریکا به اصطلاح نهایت خودش رسیده میشود گفت. الان در سال 2009 حدود 1.1 تریلیون در واقع 1000 میلیارد دولت آمریکا کسری بودجه داشته که این دو برابر سال 2008 بوده و پیش بینی میشه در سال 2010 این به 1.5 تریلیون برسه. خب اینها رقم‌های هنگفتی است که دولت آمریکا داره با کسری بودجه اقتصاد آمریکا رو سعی میکنه که دوباره به حرکت بندازه، یعنی هزینه‌هاش رو بالا ببره بدون اینکه درآمد کافی داشته باشه.
خب این حساب دولت آمریکا درست از آب خواهد در اومد؟
خب این سیاست شناخته شده اقتصادی است از لحاظ سیاست انبساطی. شما دولت به عنوان تنها عاملی که قدرت هزینه کردن داره وارد اقتصاد میشه، نرخ بهره رو میاره پایین، به این اقتصاد رو مجددا به جریان میندازه. تمام پیش بینی ها دال بر این هست که در انتهای سال 2010 و 2011 ما به یک کم و بیش وضع متعادل اقتصادی برمیگردیم. ولی خب هنوز مسئله اشتغال تا سالها در آمریکا حل نخواهد شد، به همون دلایلی که عرض کردم خدمتتون، شرکت ها تمایلی به استخدام مجدد ندارن. ولی خب همین امر که به اصطلاح وضع بیکاری بالا بالاست باعث میشه که تورم در آمریکا خیلی کم باشه. تورم در سال مثلا 2008 2.3% بوده، در سال 2009 1.7% و پیشبینی این است که در 3 سال آینده هم 1.7% باشه. خب وقتی که مردم قدرت خرید نداشته باشن، عده زیادی بیکار باشن، مردم حاضرن که حتی حقوق و مزدشون پایین بیاد ولی بتونن که شغلشون رو حفظ بکنن. حتی پیشبینی میشه ما در سال 2011 به مرحله‌ای برسیم که دستمزدها کم بشه، یعنی مردم حاضر بشن که با مزد کمتری شغلها رو قبول کنن.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما. روز و روزگارتان خوش.
مجله اقتصادی هفته ای رادیو فردا کاری بود از فریدون زرنگار. و اما دوستان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم با این یادآوری و گوشزد که همکارم محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان شنونده با.